سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. دوم. لیلا کنار حادثه نشسته بود و انگشتان نیرومندش داشت گوزک پای او را لمس میکرد. گویی با لمس پوست او داشت نیرو جذب میکرد. هوا در آن لحظه صبحگاهی که چندان هم حس نمیشد، همچون نوازش صبحگاهی مطبوع و دلپذیر بود. یک شیشه لیموناد و نعنا روی میز بود. عرقی که از تنشان فرو میریخت، چاله کوچک کنارشان ایجاد کرده بود و باعث شد لیلا دلش یک استخر بخواهد. به حادثه نگاه کرد که با چشمان بسته لبخند می‌زد و سرش به عقب متمایل بود و در نور آفتاب می‌درخشید. لیلا دلش می‌خواست دستش رو طرف او دراز کند. صدای بچگانه‌ای داد زد:
تولدت مبارک!
و لیلا از خواب پرید. صورت دی بخشی از چادر نیمه باز را پر کرد. کلاه مخروطی شکل تولد قسمتی از موهای طلایی و پریشانش را پوشانده بود. در بوغی پلاستیکی که شبیه زبان خزندگان باز و جمع می شد، دمید و دوباره فریاد زد:
تولدت مبارک!
زیپ چادر را کامل باز کرد. هوای خنک و دوست داشتنی بیرون داخل خزید، مثل همان چیزی که در رویا دیده بود. لیلا دید دارد توی چادر دنبال هاتسن می گردد. دی گفت:
یالا پاشو!
و او را در حالی که گیج و مبهوت بود از چادر بیرون کشید.
ما برات یه سورپرایز داریم.
لیلا با همان لباسهایی که دیروز تنش بود خوابش برده بود. شلوار جین و گرم کنه آبی آسمانی که هر دویشان علف مال شده بود و بوی دوست داشتنی دود میداد. لیلا سویشرتش را از تن بیرون کشید و گوشه ی انداخت و دستش را لای موهایش فرو برد و کاکل موهایش را که در خواب بالا پریده بود با دست صاف کرد. پشت سر دی، دامن هریت و شلوار کتانی برندان را دید و چند جفت کفش دیگر را که نمی توانست به جا بیاورد. لیلا پرسید: چه خبر شده؟ دی همچنان که از چادر بیرون پا می گذاشت با دست لیلا را راهنمایی کرد و گفت:
بیا بیرون خودت ببین.
و دوباره در سوت بوغیش دمید و در بیرون چادر گروهی از بوغ زنان همزمان با او پاسخ دادند و در سوتهایشان دمیدند. از جو فضایی که از هوای بیرون دریافت می شد، معلوم بود ساعتی در بعد از ظهر است. لیلا کمی به تنش کش و قوس داد و محکم به پشتش زد و به اجبار بیرون چادر خزید. لیلا پرسید:
این چیه؟
و به دی لبخند زد و با تعجب به صحنه بیرون چادر نگاه کرد. دی گفت:
جشن تولد توه.
و به جمعی از آدم‌ها اشاره کرد که لیلا اصلاً بهشان توجه نکرده بود.
میدونم تولد واقعیت الان نیست، اما به نظر منصفانه نیست که من بیشتر تولدام یادم بیاد و تو با وجود اینکه جشن تولدهای بیشتری داشتی یکیشونم یادت نیاد. اما الان حداقل یکی از اینا رو به خاطر میسپاری.
هریت و برندان کلاهی بوغی شکل شبیه کلاه دی به سر داشتند و یک کیک در دستشان خودنمایی میکرد و داشتند با دست مگس‌هایی که میخواستند روی خامه سفید و ساده‌ای روی کیک بنشینند را کنار میزدند. لیزا مدیر اردوگاه هم در این جمع حضور داشت و یکی از آن بوغ‌های بسته و پرسر و صدا را در دست داشت. چند نفر دیگر که لیلا هرگز آنها را ندیده بود نیز در آن اطراف ایستاده بودند. احتمالاً از سایر افرادی بودند که در آن اطراف چادر زده بودند و دی با آن قدرت دلرباییش آنها را در اینجا جمع کرده بود. یک زوج تقریباً 20 ساله و چند مردی که ریششان را اصلاح نکرده بودند و به نظر از آن دست آدم‌هایی بودند که شکار و داد و ستد را دوست دارند. تک و توک خانواده هایم در اطراف دیده می شدند که دور میز پیکنیکشان جمع شده بودند و بچه هایی که با شادی و های و هوی کنان از شرکت در جشن یک غریبه ذوق زده بودند و تقریبا در همه جا دیده می شدند. بچه هایی که ممنون مهربانی والدینشان بودند که آنها را از تمدن دور کرده و وسط این جنگل کشانده بود. لیلا حس کرد لبخندش پهن‌تر و غیر قابل کنترل تر می شود. رویای هاتسن بالاخره از سرش پرید و گیجی ناشی از این هیجان جای آن را گرفت. در حالی که ابروهایش را بالا داده بود، به هریت و برندان نگاه کرد. برندان گفت: همش کارونه. و با شگفتی و غرور سرش را تکان داد. دی دست لیلا را گرفت و سمت کیک برد.
مامان گفت بیشتر کیک‌های تولد شکلاتیه. برای همینم ما یه کیک شکلاتی برات گرفتیم تا شاید تو رو یاد بقیه کیک‌های شکلاتی بندازه که یه روز تو تولدت خوردی.
خامه روی کیک یک دست سفید و خالی از هر نقشی بود. همچون بوم نقاشی. درست همین وقت هریت یک بسته پلاستیکی پر از مواد نرم رنگی را بالا آورد. دی از نقاشی روی کیک سال گذشتش حسابی خوشش اومد. فکر کرد که تو هم بخوای خودت کیکتو تزیین کنی. دی گفت:
یادتم باشه که کیکتو بو کنی.
هنوز دست لیلا توی دستش بود.
بابا میگه بو کردن بهترین راه برای به خاطر سپردن چیزاست.
برندان خجالت زده گفت:
منم اینو شنیدم.
لبخند زد و دستی به ریش‌هایش کشید.
امیدوارم خوب باشه. تنها کیک مناسبی که تونستیم تو این زمان کم پیدا کنیم.
لیلا به اطراف نگاه کرد و به سایر چادرنشین‌های خیره شد که همه ی حواسشان به او بود. لیلا هنوز نمی‌توانست لبخندش را کنترل کند.
نمی‌دونم چی بگم. این فوق‌العاده است.
لیزا ناگهان گفت:
ما یه پینات هم داریم.
و دستهایش رو به هم فشرد و شروع به کف زدن کرد. دی با امیدواری پرسید:
تا حالا پیناتا داشتی؟
لیلا سرش رو تکان داد. دی گفت:
خیلی جالب میشه. من تا حالا تو اولین جشن تولد کسی نبودم. به پیناتا ضربه میزنیم و بادکنک‌های آبدارم خریدیم. امروز خیلی سرد نیست. مامان گفت اگه بعدش زود خودمونو خوش کنیم مریض نمیشیم. اون وقت میتونیم قایم موشک و ساردین بازی کنیم. مثل قایم موشک میمونه، اما برعکس یکی قایم میشه بعدش باید دنبالش بگردن و وقتی تو تونستی کسی که قایم شده رو پیدا کنی تو هم قایم میشی تا اینکه فقط یه نفر باقی بمونه که دنبال بقیه میگرده.
چشمهایش از شدت هیجان گرد و بزرگ شده بود. آنها مسیری را قدم زنان به سمت جنگل رفتند که از دفتر اردوگاه دورتر بود. بقیه گروه از پشت سر گپ زنان دنبال آنها راه افتاده بودند. هر یک داشت با صدای بلند درباره اصول صحیح و مرتبط با پیناتا صحبت می‌کرد.
پیناتا داشتی؟ استفاده کردی؟ باشون بازی کردی؟ تا حالا بهشون ضربه زدی؟
لیلا توانست بشنود برندان داشت با صدای آهسته به کسی درباره وضعیت او توضیح میداد. یکی از بچه‌ها، پسری نزدیک به سن و سال دی، داشت از دوری راه شکایت و قرولند می‌کرد و پدرش بی آنکه عصبانیتی در لحن صدایش باشد، داشت از او می‌خواست دست از نیق زدن بردارد و از لحظاتش لذت ببرد. خیلی زود پس از آنکه در حاشیه جویبار قدم زدند، وارد محوطه بیدرختی شدند که لیلا شب را در آن به تماشای آسمان گذرانده بود. اگر فقط چند قدم آن طرفتر از این مسیر پا می‌گذاشت، قادر بود دقیقاً همان منطقه‌ای را ببیند که در اینترنت تصویر آن را به شکل آنلاین دیده بود. زیر عکس این دشت این نوشته درج شده بود: یکی از بهترین مناطق برای تماشای شفق‌های شمالی. پس از این مسیر به یک دوراهی رسیدند که لیلا تا به حال فرصتی برای کشف آن نداشته بود. دی راه سمت چپی را پیش گرفت و کمی بعد به جایی رسیدند که میزهای پیکنیک کنار هم چیده شده بودند و روی آن را رومیزی‌های کاغذی رنگی تزیین کرده بود. کاسه‌های پر از چیپس، سینی‌های پر از سبزیجات سیخ کشیده کبابی با دیپ‌های متنوع، بطری‌های 2 لیتری نوشابه روی میز جا گرفته بودند. انبوه دستمال سفره‌هایی با نوشته تولدت مبارک و دختر تولد چیده شده بود که با یک تکه سنگ روی میز ثابت مانده بودند. روی هر میز 2-3 جعبه پیتزا چیده شده بود و وقتی لیلا نزدیکتر شد، عطر و بوی آنها در مشامش پیچید. یک گروه 3 نفره مردان میانسال در آنجا حضور داشتند تا حیوانات وحشی را از آن ضیافت دور کنند. مردها با ریش‌های نتراشیده به آرامی در حال مزه کردن نوشیدنی‌هایشان بودند. یکی از آنها با دستی که رها بود شروع به دستکان دادن برای آنها کرد. 2 مرد دیگر از جایشان بلند شدند و لبخند زدند. دی گفت:
این مهمونی تولد توه. پس خودت تصمیم بگیر چطور شروع کنی. میتونیم اول با کیک شروع کنیم یا پیتزا یا پیناتا یا بازی.
چند باری سرش را اطراف محوطه پیکنیک چرخاند و موهای طلاییش بیشتر از آن تکان خورد که به این جنب و جوش مربوط باشد.
مامان، بستنی‌ها کجاست؟
یکی از مردهای ریشو که داشت نوشیدنی مزه می‌کرد گفت:
گذاشتیمشون تو مسیر آب جویبار، اینجوری آب نمی‌شن.
دی گفت:
آها.
بعد دست لیلا را رها کرد و کمی اطراف میزها قدم زد و سایر تدارکات میهمانی را بررسی کرد. سپس راضی و خوشنود رو به لیلا کرد.
خب، میخوای اول چی کار کنی؟
لیلا به پایین خم شد و دی را با 2 دستش بالا آورد و محکم بغل کرد. دختر کوچولو از شادی جیغ کشید.
ممنونم.
لیلا دی را لحظه‌ای بالا نگه داشت و بعد پایین گذاشت و تشکرش را رو به برندان و هریت و سایر چادرنشین‌هایی که در آن اطراف جمع شده بودند تکرار کرد. حس می‌کرد زبانش بند آمده است. به سختی می‌توانست مهربانی این افراد را باور کند. دی با آن قلب مهربانش انگیزه‌ای برای ترتیب این جشن داده است و پدر و مادرش هم با رغبت برنامه او را تا آخر دنبال کردند. اگر چیزی بتواند خاطرات او را از مخفیگاهشان بیرون بکشد، چرا مهربان نباشیم؟ لیلا گفت:
بیا با پیتزا شروع کنیم.
انگشتانش را دور شانه دی گذاشت و او را به سمت نزدیکترین میز پیکنیک برد. میهمانی تولد او آنقدر با شکوه بود که از تمام اتفاقات توی سفرش هم بیشتر آن را دوست داشت. لیلا فکر کرد آیا بقیه هم همینقدر از ملاقات با آدم‌های تازه هیجان دارند یا فقط او غرق در این شور است؟ 3 مرد ریشویی که نوشیدنی مصرف می‌کردند، ران، جف و کارل نام داشتند که پسر عمو بودند و با هم برای ماهیگیری به این سفر آمده بودند. به اختلاف 1 سال از هم به دنیا آمده بودند و با 1 تکان سر کافی بود بفهمند دیگری چه می‌خواهد بگوید. یا مثلا آن زوج جوان بعد از 4 سال رابطه عاشقانه از راه دور بالاخره با هم نامزد شده بودند. یکی از بچه‌ها، یک پسر 12 ساله کم حرف، ادعا می‌کرد شاعر است و سگی 250 صفحه از اشعارش را بلعیده است و باعث شده 2 سالی دست از نوشتن بردارد. لیلا آرزو کرد کاش میتوانست تک تک گفتگوهایی که داشت همزمان شکل میگرفت را بشنود، اما در نهایت رضایت داد حواسش کم و بیش به همه جا سرک بکشد و در نهایت چیزهایی که به دست آورد آمیخته از گفتگوهای آدمهایی بود که داشتند زیر و بم زندگی هم را میکاویدند و تجسس میکردند. رابطه ای صمیمی هر چند کوتاه و گذرا در فضا شکل گرفته بود. لیلا هم سعی میکرد گوشه ای ننشیند و همه چیز را مشاهده کند و حتی خود را در دل ماجرا حس کند. چیزهای زیادی درباره خودش فهمید. میل همزمانش برای مشاهده آدمها هم از دور هم از قرار دادن خودش وسط زندگی آنها. بعد از صرف پیتزا، گپ و گفت و بستنی خنک در نهر آب، لیلا تصمیم گرفت فعالیت بعدیشان بازی قایم باشک باشد. لیلا در جاهای خیلی ساده پنهان می شد. از این رو افتخار این را داشت که دنبال بقیه بگردد. عاشق این بود که وانمود کند محل اختفای بچه ها را نمی بیند و صدای خفه هرهر و کرکر آنها را نمی شنود و بعد درست جلوی بوته هایی مکس می کرد که بچه ها پشت آن خزیده بودند. وقتی بزرگترها از بازی قایم باشک خسته شدند و به نوشیدنی‌های خنکشان پناه بردند، لیلا کیکش را تزیین کرد و بعد هم اعلام کرد که وقت پیناتاست. لیزا کف زد و دست لیلا یک دسته جارو داد تا به عنوان چوب مخصوص ضربه زدن به پیناتا از آن استفاده کند. لیلا گفت: من نمی‌خوام اول ضربه بزنم چون خیلی قویم، اون وقت دیگه نوبت به کسی نمی‌رسه. دی سرش را تکان داد:
نه، دختری که تولدشه باید اول ضربه بزنه.
جدی میگم، ممکنه کلش منفجر شه. من اینقدر قویم. دی با آن لبخند میان دندانهای فاصله دارش دستانش را در سینه جمع کرد و از پذیرفتن دسته جارو امتنا کرد.
خودت باید اول ضربه بزنی.
خیلی خوب باشه، حالا که اصرار میکنی. اما تقصیر من نیست اگه هیچ شکلاتی باقی نمون، چون همشون منفجر میشن. و با لبخند سمت پیناتا رفت. اجازه داد هریت چشمهایش را ببندد و بعد با حرکات نمایشی وودویل و انداختن خودش روی زمین، پس از اولین چرخش از روی زمین داد زد:
بهش ضربه زدم.
جمع بچه ها از این حرکات نمایشی غرق شادی بودند. بعد از آن لیلا از جا برخاست و دسته چوب را به دی داد و پس از او بچه ها به نوبت در کل 22 ضربه به پیناتا زدند. بچه ها دور پیناتا حلقه بزرگی زده بودند تا جلوی ضربه های بی‌ملاحظه را بگیرند، تا اینکه نوبت به پسر شاعر 12 ساله رسید. پیناتا با صدای ضربه‌ای که دقیقاً شبیه یک ضربه هومران بیسبال به نظر می‌رسید، شکست و همه برای جمع کردن باران شکلات‌هایی که سر و زیر بود هجوم آوردند. بعد از مراسم پیناتا، سکون و آرامش حاصل از خستگی بر میهمانی حکم فرما شد. دی لیلا را سر یکی از میزهای پیکنیک برد تا کیک را ببرد. یک شمع روشن وسط کیک قرار گرفته بود و تقریبا تا نیمه وسط خامه سبز فرو رفته بود. تصویر خامه سبز بر این قرار بود که شبیه شفق‌های شمالی شود. جمعیت مهمانها دور لیلا حلقه زدند و شروع به خواندن آواز تولدت مبارک کردند. صدای دی از همه بلندتر به گوش می رسید. وقتی آوازشان تمام شد، دی گفت:
حالا شمو فوت کن و یه آرزو کن. اگه آرزوی جدی و سفت و سخت کنی و با صدای بلند اونو نگی، برآورده میشه.
دی کنار لیلا روی نیمکت پیکنیک زانو زده بود و مقابل میز به عقب تکیه داده بود و انگار میکوشید جلوی اشتیاق خودش برای خاموش کردن شمع را بگیرد. گونه هایش بر اثر تابش آفتاب و دویدن های پیاپی سرخ شده بود و به خاطر نبرد با بادکنک های آبدار در حوله‌ای پیچیده شده بود و اندکی می لرزید. لیلا کمی مکث کرد. به این فکر کرد چه آرزویی کند. شعله کوچک و لرزان در معرض خنکی هوا سوسو می زد. چقدر مسخره بود آرزویی بر فراز شمعی که از فروشگاهی خریداری شده بود بتواند خاطرات او را برگرداند. در ذهنش تصور کرد با فوت کردن شمع ناگهان پستچی در مسیر جاده پدیدار می شود و مشتی پاکت نامه را تحویل لیزا می دهد. در میان آنها نامه یا کارت پستال یا هر چیزی از هاتسن سکوت را می شکند. هاتسن را تصور کرد که خودش دارد از جاده سرازیر می شود. چطور است یک زندگی معمولی آرزو کند؟ یک زندگی که دیگر به هیچ عنوان حول چیزهایی که از دست رفته نگردد. لیلا مقابل چشمان منتظر دی که با دقت به صورت او زل زده بود نفسی عمیق کشید و به خاطر آورد که این فقط یک شمع روی یک کیک است، نه معجزه. سپس لبهایش را به هم فشرد و فقط آرزو کرد شفقهای شمالی را ببیند. شعله شمع ناپدید شد و لایه نازکی از دود بر جا گذاشت. دی به طرف لیلا خم شد و آرام زمزمه کرد.
اثر کرد؟ همه چی رو به خاطر آوردی؟
لیلا فقط توانست لبخند بزند.
ممنونم دی. همیشه این جشن تولد یادم میمونه.
لیزا گفت
کی یه برش کیک میخواد؟
و مسئولیت تقسیم کیک را به عهده گرفت و آن را مربع مربع برش داد. چند نفر با بله و خیر پاسخ دادند و فقط خواستار چنگال‌های کوچک نقره‌ای شدند. دی سرش را پایین انداخت. لیلا دید که اشکایش از گونه جاری شدند.
هی، چی شده؟
دی بینیش را بالا کشید. لبهایش را به هم فشرد. لب پایینیش هنوز از سرما می لرزید. گفت
قرار بود اثر کنه. تا حالا دیگه باید همه چی یادت می اومد.
بعد از نیمکت پایین پرید و در جاده دوید. موهای مجعد و طلایی دم اسبیش از پشت سر بالا و پایین می پریدند تا اینکه او در خم جاده ناپدید شد. لیلا صدایش زد و دنبالش راه افتاد. به دنبال او هریت از صندلیش بلند شد و گفت
نگران نباش. حالش خوب میشه.
همیشه وقتی چیزی طبق انتظارش پیش نمیره واکنش نشون میده. تو از مهمونیت لذت ببر. لیلا سعی کرد همان کار را کند و یک برش از کیک را پذیرفت و شروع به گفتگو با سایر مهمان ها کرد. موقع برگشت اگر دید دی هنوز ناراحت است می توانست دروغی مصلحتی تحویلش دهد تا او را آرام و خوشنود کند. برگشت تا ببیند هر یه توانسته دی را به مهمانی برگرداند یا نه. اما وقتی 20 دقیقه از زمان هم سپری شد، لیلا نگران دی شد و با خود فکر کرد حتما دی کمی بیش از حد اوضاع را سخت گرفته است. تا اینکه هریت در حالی که مضطرب و سراسیمه اشک می‌ریخت در جاده پدیدار شد. فریاد زد:
نمیتونم هیچ جا پیداش کنم. دی گم شده.
این داستان ادامه دارد.